که به گناه شدید باید توبه کنی، که اون قصه به هر حال پیش آمد و قصه نهروان و خوارج امثال اینها، و مرجعی که نگاه کاملا اثباتی داشتن و در مسئله ایمان عمل رو شرط نمی دانستن و انجام گناه رو منافی با ایمان نمی دونستن. و واصل ابن عطا این وسط قائل شد به المنزل بین المنزلتین، گفت که نه کافر هست نه مؤمن، به هر حال یک منزله بین دو منزله داره. و جدا کرد، گرایش اعتزال پدید آمد. طبیعتا امام صادق علیه السلام در این فضا باید هم در مسئله جبر و اختیار که بازم تو که عرض کردم بنامیه مروج مسئله جبر بودن، اعتزال پیش آمد، اونا به نحوی به سمت بحث قدر و اختیار و امثال اینها گراییدن. و امام علیه السلام اون جمله معروف لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین مطرح کردن، که یک اصل بسیار دقیق و مهمی بود و نجات داد در حقیقت شیعه رو و حتی خط فکری داد به بسیاری از مسلمان ها در اون فضا که مبادا به دام جبر یا اختیار تام بغلطن. و به هر حال در اون جایی که جبر هست، اون جایی که اختیار هست و در این حال اراده انسان این وسط حرف خودش رو میزنه. خب خوارج هم همچنان در این فضا حضور داشتند و فعالیت داشتند در جای جای عالم اسلامی، گاهی حرکت های سیاسی رو داشتند. و خب اینها نهله های عرض کنم که اعتقادی کلامی بود که همینطور پدید آمده بود در قرن دوم، همینطور که اشاره کردن کم کم مواجه هستیم با نهله های فقهی در قرن دوم. فقه های پرید آمدن که بر هر کدوم برای خودشون در قرن دوم بر حال ادعای فکر و استقلال فکری استقلال فقهی داشتن، هر کدوم صاحب فتوا بودن و در مدینه به نحوی، در عراق به نحوی. متاسفانه بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عالم اسلامی مبتلا شد به دو، حالا در میان رضیه ها و مصیبت هایی که مبتلا شد به دو رضیه و مصیبت مهم، که یکی از اونها خب دوری از اهل بیت علیهم السلام، در حالی که پیامبر اکرم اهل بیت رو معرفی کرده بودن و شیعه متنعم به این نعمت بود که بعد از پیامبر اکرم بر اساس ارشاد پیامبر اکرم تا سال 260 هجری بهرمند از روایات معصومین علیهم السلام بود، چنگ میزد به دامان اسمت و روایتی که از امام صادق میشنه و از امام صادق امام کاظم میشنه و از امام عسکری میشنه، به مطمئنه که از یک سرچشمه عرض کنم که صحیحی داره عقص میکند، از منبع علم الهی داره عقص میکند. رسانه از سال 11 هجری با رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه اونها دستشون کوتاه شد از دامان عصمت، ولی زن ناچار شدن در بحث روایات به سراغ روایات صحابه برن، به سراغ روایات تابعین برن، صحابی رو حجت بدانن، حتی قول تابعی رو، تابعی یعنی کسی که پیامبر رو درک نکرده اما صحابی پیامبر رو درک کرده، قول او رو حجت بدانن. چون ها دیگه متاسفانه بر اثر اون فضای سیاسی دستشون از دامان امیرالمؤمنین و حسنین و امام سجاد و باقر و صادق و کاظم اینها کوتاه شد. یک نکته این بود. نکته دیگر این که خب ای کاش به همین مقدار اکتفا میشد و حالا سراغ اهل بیت نرفتن، حداقل روایات پیامبر رو اجازه نقلش رو میدادن. اما خب طبیعتا وقتی یک قرن یک چنین مسیری طی شد و احادیث نوشته نشد، نقل نشد، زمینه برای ورود احادیث محرف و نقل شفاهی و ورود تحریفات به هر حال فراهم شد و در قرن دوم این فضا هم وجود داره، یعنی فضای نقل روایات ناصحیح و پخش اینها یک حرکت خطرناکی. خب مسئله دین رو و استنباطات شرعی رو از مسیر خودش بسیار منحرف کرد. یک چنین فضای فقهی از سوی، فضای اعتقادی از سوی دیگر پدید آمد که امام سلام الله علیه با این فضای ورود جعل و تحریف و انحرافات در امر دین، ورود بدعتها در امر دین، حضرت طبیعتا باید مواجه بشه. و راهش هم همین بود که حضرت تکثیر حدیث بکند، هی القاء حدیث بکند، القاء اصول بکند. چهار کار کردن در ارتباط با سنت پیامبر اکرم. یک کار بود که سنت صحیح را عرضه بکنن، کار تبیین داشته باشن، اون چه که نقل شده از سنت پیامبر اکرم تبیین بکنن، توضیح بدن، تشریح کنن. و گاهی مواردی از پیامبر اکرم چیزی نقل نشده بود، سوالی از امام میکردن، سوال مستحدثه، امام علیه السلام ابتداعا جواب میدادن، یعنی کار تأسیسی میکردن در ارتباط با مسائل فقهی، مسائل اعتقادی و امثال اونها در کنار کار تبیین، و دو کار دیگر میکردن، یکی کار نقش تصحیحی داشتن.
بله.
گاهی چیزای نقل شده از پیامبر حضرت فرمود که تا این مقدارش درسته، این مقدار نه، اینو بستن، و گاهی هم تکذیب میکردن، مثلا که نقش تکذیبی داشتن، گفتن اصلا از اساس این باطل به پیامبر جعل کردن، به پیامبر نسبت دادن و چنین چیزی پیامبر نفرموده. این چهار کار رو امام صادق علیه السلام و قبل از اون حضرت امام باقر علیه السلام در این فضایی که مردم رو آوردن به سمت تدوین سنت پیامبر آغاز کردن، و طبیعتاً تشریح این عرض کنم که نیاز به یک مجلداتی از آثار داره که تدوین بشه، و فکر میکنم یک کار فرومانده است. یعنی ما باید نقش ائمه علیهم السلام در ارتباط با احیاء سنت نبوی رو در قالب این به اصطلاح چهار فضایی که عرض کردم باز بکنیم، که نتیجهش این میشه که ببینیم امام صادق علیه السلام نه فقط رهبر فکری و علمی شیعه بود، بلکه رهبری عالم اسلام رو داشتون. در حال تو این فضا دیگران هم متأثر از امام صادق علیه السلام بودن، از جمله همونطور که اشاره کردن ائمه مذاهب اربعه ابو حنیفه و مالک، اینها از امام صادق تتلمذ کردن، شاگردی کردن و کسب علم کردن. بیانشون بیان تمجیدی عظیمی است نسبت به امام صادق. حالا من اگر فرصتی شد بعد بیانی از مالک ابن انس دارم، واقعا مبهوت کننده است اون بیان مالک ابن انس در بیان عظمت و جلالت قدر امام صادق که بعد اخلاقی و علمی حضرت.
همینجا اگر بفهمید خیلی خوب هست.
بله، مالک ابن انس در یک کلامی توصیف میکنه امام صادق علیه السلام رو به این که میگه ولقد کنت آتی جعفر ابن محمد، من میرفتم خدمت جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام، و کان کثیر المزاح و التبسم. امام صادق خیلی اهل مزاح بود، خیلی اهل تبسم بود، که این روش اخلاق اجتماعی امام رو میرساند که باید برای ما به هر حال الگو باشه. فاذا ذکر عنده النبی صلی الله علیه و آله اخضر و اصفر، میگه وقتی نام پیامبر در محضر امام صادق برده میشد گاهی رنگ حضرت متغیر میشد. نشان عظمتی است که امام صادق در درون برای پیامبر اکرم قائل هست که با نام پیامبر، حالا چه اصلا این که محضر پیامبر امام صادق درک بکنه، با نام پیامبر حضرت چهرش متغیر میشه. بعد میگه من مدتی میرفتم، لقد اختلفت الیه زمانا، مدت مدیدی میرفتم خدمت امام صادق، و اون حضرت رو جز بر سه خصلت نمیافتم، و ما کنت اراه الا علی ثلاث خصال، اما مصلیا و اما صائما و اما یقرأ القرآن. یا اون حضرت رو در حالت نماز میدیدم، یا در حالت روزه میدیدم، یا در حال قرائت قرآن می دیدم. و ما رأیته قد یحدث عن رسول الله صلی الله علیه و آله الا على الطهاره، هیچگاه از پیامبر نقل حدیث نمی کرد مگر اینکه در حالت وضو و طهارت بود. حضرت با طهارت نام پیامبر رو می برد. ولا یتکلم فی ما لا یعنی، حرفای باطل نمی زد، حرفای بی فایده نمی زد. حضرت اون چه که از کلام از دهان حضرت صادر می شد همه حرفای حکمت آمیز و عرض کنم که پر معنا بود. و کان من العلماء از زهاد الذین یخشون الله، جعفر ابن محمد از علماء بود، از علماء زاهد بود، از اون زهادی که از خدا میترسن، خشیت الهی در دلشون هست.
صادق علیه السلام و رسول کافی فرمودن احب الاعمال الی الله تعالی الصلاه، بهترین اعمال نزد خدا نماز، نماز، نماز مستحبی بخونی، نماز واجب بخونی، بله تو هر مسجدی میری نماز هم نمیخوای بخونی داره که نماز تحیت بخونه برو. بعضی میان تو مسجد وضو میگیرن میرن جای دیگه، نمیشه، درکت نماز تحیت بخون بعد برو جایی دیگه، مستحبه. و هی آخر و وصایل انبیا، آخر وصیت انبیا نماز بوده، هر پیغمبری خواسته از دنیا بره اون وصیت آخریش راجع به نماز سفارش کردن. خوش آنان که دائم در نمازن، بله خوشوار اونا که دائم در نماز.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
خب دوستان خوب شنونده، سخنان اخلاقی حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی رو با هم شنیدیم و باز هم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض تسلیت و تعزیت داریم. آرزو میکنم خدا نصیب شما بکنه زیارت با معرفت قبر بی شمع و چراغ و گنبد و بارگاه حضرت امام صادق علیه السلام در قبرستان بقیع و اونجا بتونید عرض ادب بکنید. التماس دعای خیر دارم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
یه بقیه یه مدینه یه امامی که حرم نداره، یه بقیه یه مدینه یه امامی که حرم نداره. سینه زنها سینه زنها کسی نیستا روی قبرش یه دور شم بذاره، یه مدینه یه بقیه یه امامی که حرم نداره، یه مدینه یه بقیه یه امامی که حرم نداره. سینه زنها کسی نیستا روی قبرش یه دور شب بذاره، امون از غریبی
رادیو همدان همراه روزها و شبهای شما. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
سیگار میکشیم بابا؟
سس، الان مامانت میفهمه.
نه بابا، مامان تو اتاقه نمیفهمه. ولی بوش کی؟
خیلی خوب، تو برو پیش مامانت، منم الان میام. بهش چیزی نگی یا؟
باشه بابا، فقط یه چیزی.
دیگه چی عزیزم؟
شما منو مامان دوست دارین؟
بله، مسلمه که دوستتون دارم.
از ته ته قلبتون؟
بله، از ته قلبم.
پس مواظب قلبتون باشین بابا. مامان میگه سیگار واسه قلبتون بده.
قلب شما خانه مهر فرزندان شماست. مراقب سلامتی قلب خود باشید.
اداره کل صدای استانها با همکاری صدای مراکز تقدیم می کند. قصه های خاله مهتاب.
به نام خدا، کوچولوهای عزیز و دوست داشتنی، سلام به روی ماهتون، شبتون به خیر باشه. من مریم صفاهانی از شهر سمنان امشب هم با یک قصه شیرین همراه با شما هستم. بچه‌های نازنینم، قصه امشب ما نامش سحر، شبوها و نمازه. این قصه زیبا رو خانم مریم جمشیدی نوشته. امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید. سحر دختر کوچیک خونه بود. چشم‌های قشنگی داشت، مثل چشم‌های آهو، درشت و معصوم. وقتی خوشحال بود و میخندید، چشمهاش حسابی تماشایی بود. پدر و مادر سحر او رو خیلی دوست داشتن و طاقت دیدن ناراحتیشو نداشتن. همیشه سعی میکردن که سحر رو خوشحال بکنن. یک روز که سحر از مدرسه برگشت، مادر مثل همیشه دوید تا سحر رو به آغوش بگیره. بچه ها سحر خیلی ناراحت بود. خودش رو کنار کشید و گفت: من که دیگه بچه نیستم. بعدشم شروع کرد به گریه کردن. مادر اشکای سحر رو پاک کرد. گفت: چی شده دخترم؟ به من بگو. خودت مگه نمیگی بچه نیستم؟ پس چرا داری گریه میکنی؟ چه اتفاقی افتاده؟ سحر همونطور که گریه میکرد گفت: آخه دیدم که شبوهای اتاقم پژمرده شدن. برکاشون هر روز داره زرد و زردتر میشه، یکی یکی میریزه. مادر نفس راحتی کشید و گفت: این که قصه نداره، یکم بهشون بیشتر میرسیم. برگای تازه در میارن، اتاق دوباره بوی شبو میگیره. سحر در حالی که گریه شدیدتر شد گفت: ولی به همین راحتی نیست، من اینو میدونم، اونها به خاطر من پژمرده شدن. مادر با تعجب پرسید: به خاطر تو؟ سحر گفت: بله، به خاطر من، برای اینکه من نماز نمیخونم. مادر آهسته گفت: نماز؟ ولی تو هنوز 9 سالت شده، یکم که بزرگتر شدی و به سن تکلیف رسیدی نماز میخونی. حالا هم از خدا بخوا که شبوها دوباره برگهای جدید بدن. سحر سرش رو خم کرد و گفت: من اگه نماز میخوندم خدا بیشتر دوستم داشت، به حرفهام بهتر گوش میداد. او در حالی که گریه میکرد دوید سمت اتاقش و در اتاقو بست. مادر از حرفهای سحر حسابی تعجب کرده بود. چند ساعت گذشت، پدر به خونه برگشت. سر و صدایی از دخترش نبود. مادر ماجرا رو برای پدر تعریف کرد. مادر گفت: دور زمونه حسابی عوض شده، حالا دیگه بچه‌ها به همه چی فکر میکنن و زودتر بزرگ میشن. سحر قبل از این که به سن تکلیف برسه متوجه شده که باید نماز بخونه. بچه‌م نمیدونه چطور شروع کنه. اونقدر دوست داره نماز بخونه که فکر میکنه شبوها به خاطر نماز نخوندن اونه که پژمرده شدن. پدر بدون اینکه حرفی بزنه بلند شد و به سمت اتاق سحر رفت. در رو باز کرد. همیشه وقتی در اتاق سحر باز میشد بوی خوش شبوها همه جا پیچیده بود. پدر زیر لب گفت: پس سحر راست میگه. شبوها دیگه اون شبوهای سابق نیستن. دارن واقعا پژمرده میشن. سحر به پدر سلام کرد. پدر گفت: اومدم عیادت شبوها، شنیدم حالشون تعریفی نداره. سحر نگاهی به شبوها انداخت و گفت: خودتون که میبینید. پدر به سحر گفت: اونها رو خیلی دوست داری؟ اشک توی چشمهای سحر جمع شد و گفت: معلومه که دوستشون دارم، خودم اونا رو کاشتم، خودم بزرگشون کردم. پدر به طرف شبوها رفت و گفت: مطمئنی ازشون خوب مراقبت میکنی و به موقع آبشون میدی؟ سحر گفت: خیلی هم خوب ازشون مراقبت میکنم، اما هر روز داره حالشون بد و بدتر میشه. اونا کم کم پژمرده شدن. تقصیر منه. خانم معلممون میگه هر دختری وظیفه داره از 9 سالگی نماز بخونه و اگه این کار رو نکنه شاید دلش نمیخواد با خدا دوست باشه، خدا حرفشو نمیشنوه. پدر گفت: ناراحت نباش دخترم، اینطوری که نمیمونه، تو هم یه روز نماز میخونی. سحر گفت: کاش اون روز همین امروز بود. پدر نگاهش رو به چشمهای سحر دوخت و گفت: خیلی خوب، حالا که این همه اصرار داری بهتره بلند شیم بریم کنار حوض و وضو بگیریم، اون وقت تو هم میتونی بایستی و نماز بخونی. سحر گفت: آخه من که بلد نیستم. پدر گفت: خب کنار من بایست و به من توجه کن، هر کاری که من میکنم تو تکرار کن، اینطوری خیلی زود نماز خوندن رو یاد میگیری. سحر با خوشحالی از جاش پرید، دست پدر رو محکم توی مشتش گرفت و با هم به سمت حیاط رفتند. بعد از اینکه وضوش رو گرفت، یک روسری سفید بلند و یک چادر نماز سفید گلدار که مادرش براش خریده بود رو به سرش کرد. روی سجاده ایستاد و نمازش رو شروع کرد. پدر هر کار که می کرد و هر چی که می گفت رو سحر تکرار می کرد. سحر شبوها رو جلوی چشمش مجسم کرده بود. او آماده بود تا به محض تمام شدن نمازش برای شبوها دعا بکنه. چشمهای سحر مثل ستاره هایی که در آسمون می درخشیدن برق می زد. خدا در قلب او برای همیشه مهمان شده بود. کوچولوهای خوب و نازنینم، قصه امشب ما هم به پایان رسید. امیدوارم از قصه سحر، شبوها و نماز لذت برده باشید. حالا وقت خوابه، چشماتون رو ببندید و خوابهای شیرین ببینید. شبتون بخیر.
عروسک جون، عروسک جون، دیگه شب شد لالا، به قربونه دو چشمونت لالا کن لالا، دلم میخواد تو خوابه ناز بری باغ آسمون، شب چراغونه خدا رو تو آسمون.
ستاره ها مرباری مرباری و گل و پولک از آسمون بچینی دلم میخواد تو خواب ناز کبوتر شی عروسک از روی اون ایوون پاشی رو بونه ما بشینی
رادیو همدان موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
مفهم راه شهدا را ادامه بدین. راه شهدا چیه؟ راه شهدا کجاست؟
به وصیت‌نامه شون عمل کنیم.
فرازی از وصیت‌نامه شهید
محمد ابراهیم مهربان.
شما خواهران حزب الله در همه جا حجاب را رعایت کنید و سخت با بی‌حجابی و بی‌بندوباری در جامعه مبارزه کنید و نگذارید در شهر شهیدان بی‌حجابی رواج پیدا کند. حفظ حجاب شما به منزله جنگیدن در سنگر است.
مرواریدای بی صدف سر می‌خورن به هر طرف، هرزه تو دست حادثه یکی یکی میشن تلف. شهرای بی حساب زود به فتح ظلمت میرسن، دلای تیره حسرتو از همه زودتر میکشن. یادم باشه یادت باشه حجاب عین بودنه، نواسه این نواسه اون فقط واسه خود منه.
حکمت انقلاب.
حکمت انقلاب در کلام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
من امروز بنا دارم که موعظه کنم شما آقایان را و همه ارکان‌هایی که در ایران هستند، بلکه همه ملت را. ما همه تمام افرادی که در کشور مشغول خدمت هستند و همینطور ملت که اون هم الحمدلله مشغول خدمت به این جمهوری اسلامی هستند، ما همه مسئول هستیم. کلکم را و کلکم مسئول. ما در همه اون در همه کارهایی که انجام میدیم، در اموری که در افکار ما میگذرد، در محضر حق تعالی هستیم. تمام عالم محضر اوست. خلجانهایی که در قلوب همه میگذرد در محضر اوست و ما همه در هر امری که در دست ماست و در هر مسئولیتی که در این کشور به عهده داریم، مسئولیت بزرگی پیش خدای تبارک و تعالی داریم.
ساعت 21
اینجا همدان است، شبکه استانی